دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر عراق برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی نیاوردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5/1 روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف و کاتین اشتون آغاز می‌شود. و مجلس اوکراین به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را تصویب کرد. مجلس عراق روز سه‌شنبه به دو نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اوضاع در عراق. ایلیا، بهت سلام میکنم و مایلم که شنوندگان ما رو در جریان آخرین اخبار بگذاری. همونطوری که در خبر هم داشتیم، مجلس عراق روز سه‌شنبه به دو نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور رأی اعتماد نداده. واکنش ها به این خبر چی بوده و به ویژه اینکه چه بازتابی داشته این خبر در رسانه های منطقه؟
محمد سلام به تمام شنوندگان از رادیو فردا. خب اول همه دنبال دلیل این میگشتن که چرا این دو نامزد را این نیاوردن. کاشف به عمل اومد که ائتلاف ملی عراق، ائتلافی که شیعیان در اون حضور دارن، مخالفت کرده و اساسا در رای گیری بر سر دو نامزد شرکت نکرده. برای همین باعث شده که به حد نصاب نرسه آرا و هیچ کدوم از دو نامزد رای نیارن. آقای حیدر عبادی ریاضغریب از شیعیان و رو برای تصدی وزارت کشور معرفی کرده و همچنین شخص دیگری آقای جابری برای تصدی وزارت دفاع. به نظر میرسه ائتلاف شیعیان خواستار این بوده که آقای علی‌بادی بیشتر نظرش رو برای پست وزارت کشور بخواد. نارضایتی هایی در ائتلاف شیعیان در این باره وجود داره، به ویژه سازمان بدر فکر میکرده وزارت کشور رو باید خودش متصدی بشه و شخصا آقای هادی العامری رو معرفی کرده بود برای این وزارت خونه. اما آقای علی‌بادی که به نظر میرسه تمایل داره دولتی فراگیرتر دولت آقای مالکی تشکیل بده، مخالفت کرده با این خواستا که شاکش الان درون ائتلاف ملی عراق، ائتلاف شیعیان هست، اختلافات در درون این فراکسیون هست. اما هرچه به تأخیر بیفته انتخاب این دو وزیر میتونه تأثیر منفی خودش رو بر اوضاع امنیتی عراق بذاره. این اتفاق در دوره گذشته افتاد. 4 سال آقای نوری مالکی وزارتخونه ها رو به صورت سرپرستی اداره کرد و بسیاری از سیاستمداران عراقی و مردم عراق وضعیت امنیتی کنونی این کشور رو نتیجه این نوع اداره و نبود وزیر برای این وزارتخونه های مهم ارزیابی کردند.
ایلیا، پیش از اینکه ادامه بدیم من فقط یک عذرخواهی بکنم از شنوندگان که گاهی اوقات کیفیت صدای ایلیا نامناسبه، که این به دلیل مشکلاتیه که در خود بیروت هست از نظر فنی. اما ادامه بدیم این بحث رو با مسئله پیشروی نیروهای ارتش عراق و همچنین پیشمرگه ها. الان وضعیت اونها به چه صورتیه؟ چه دستاورد جدیدی رو داشتن ایلیا؟
پیشمرگه ها به اضافه نیروهای دولتی عراق عملیات جدیدی رو شروع کردن در منطقه بابل. پیشمرگه ها روز گذشته تونستن تصرف 4 روستا رو، کنترل 4 روستا رو از نیروهای خلافت اسلامی داعش بگیرن. به سمت ناحیه خازر در دارن پیشروی میکنن. این منطقه شمال شرق شهر موصل هست، به سمت منطقه زمار هم همینطور. البته خب گزارش های منتشر شده از وجود بعضی از اختلاف های قومی یا مذهبی در این منطقه. حتی مشعان جبوری یکی از نمایندگان پارلمان عراق متهم کرده پیشمرگه های کرد رو که منازل بعضی غیر نظامیان رو در ناحیه زمار منهدم کردن. اما به طور کلی جدای از این اختلاف های داخلی که بین نیروهای عراقی و نیروهای کرد وجود
متاسفانه ارتباط ما با ایلیا جزائری در بیروت قطع شده. اگر که بار دیگه همکاران من بتونن این ارتباط رو برقرار کنن قطعا با ایلیا ادامه میدیم. در همین ارتباط چاک هگل وزیر دفاع و مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. ژنرال مارتین دمپسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شده اند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است از روز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاتی نشتون در نیویورک آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پس از این دیدار نشست‌های دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه نیز مدیران سیاسی این گروه جلسه خواهند داشت. در آستانه این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به گفت ما همچنان در برخی از موارد اساسی با یکدیگر فاصله داریم، از جمله ظرفیت و وسعت غنی‌سازی اورانیوم. مجلس اوکراین روز سه‌شنبه به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اتحادیه خودمختاری سه ساله به دو منطقه دونیتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید دو طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه به طور همزمان در مجلس‌های طرفین تصویب شد. امتناع ویکتور یانوکوویچ از امضای همین موافقت نامه بود که حدود یک سال پیش اعتراض‌های عمومی در اوکراین برانگیخت و سرانجام به سرنگونی او منجر شد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شامگاه سه‌شنبه در آتلانتا سخن می گفت تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 نیرو به غرب آفریقا تشریح کرد. در همین خصوص گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حالی که می‌کوشد از درگیر کردن نیروهای نظامی این کشور در جنگ‌های خاورمیانه بپرهیزد، این نیروها را برای شرکت در پیکاری دیگر در قاره سیاه به کار گرفته است. مقابله با پیشروی بیماری مرگبار ابولا در کشورهای باختر آفریقا، به گفته کاخ سفید، آقای اوباما 3000 تن از نیروهای نظامی آمریکا را به مأموریت مقابله با بحران بهزیستی در آفریقای باختری می‌فرستد. با انبوهی از مواد دارویی، تجهیزات لوجستیک پزشکی و بهداری و تخت‌های بیمارستانی جهت جدا کردن و درمان بیمارانی که به این بیماری مرگبار مبتلا شده‌اند. اعلام اقدام جدید رئیس دولت آمریکا در تلاش برای نابودی بیماری واگیرداری که تا کنون بیش از 2200 تن قربانی گرفته، در جریان دیدار از مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آتلانتا به هنگامی انجام می شود که زنگ های خطر گسترش ویروس کشنده ابولا در کشورهایی مانند لیبریا و سیرالئون در باختر آفریقا به صدا در آمده است. دستور رئیس جمهوری آمریکا در پی تقاضای سازمان‌های امداد در آفریقا و سازمان بهداشت جهانی صادر می‌شود و خانم سامانتا پاورز نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که بدون اقدام هماهنگ جهانی غرب آفریقا ممکن است به فاجعه‌ای دچار شود که بر چندین نسل از مردمان آن کشورها تأثیر سو خواهد گذاشت. Without immediate international action, we are facing the potential for a public health crisis that could claim lives. خانم پاورز بر اقدام‌های فوری جامعه جهانی تأکید کرد و گفت بدون این اقدامات ما با یک بحران سلامت عمومی بالقوه روبرو می‌شویم که زندگی مردم را در ابعادی بسیار گسترده‌تر از تخمین‌های جاری نابود می‌کند. روز سه‌شنبه در واشنگتن مقام‌های دولت اوباما توضیح دادند که در چارچوب کمک‌های آمریکا از جمله هر هفته 500 مددکار پزشکی آموزش خواهند یافت و 17 مرکز بهداشتی و درمانی هر یک با 100 تخت بیمارستانی برپا خواهد شد. در مونروویا پایتخت لیبریا نیز یک ستاد مشترک ایجاد می شود تا تلاش های آمریکا و سازمان های جهانی را هماهنگ کند. علاوه بر این در میان صدها هزار خانواده بسته های بهداشتی و پیشگیری توزیع خواهد شد که 50,000 عدد از این بسته ها در هفته جاری به لیبریا فرستاده می شود. به غیر از لیبریا و سیرالئون، کشور گینه نیز مورد حمله این ویروس قرار گرفته و به نیجریه و سنگال نیز سرایت کرده است. ایالات متحده علاوه بر این تاکنون 100 میلیون دلار نیز برای درمان بیماران ابولا و تلاش‌های پزشکی اختصاص داده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که دولت‌های چین و کوبا نیز به دنبال ایالات متحده ارائه کمک‌هایی را به کشورهای غرب آفریقا وعده کرده‌اند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است روز پنج شنبه در این کشور برگزار شود، آخرین نظرسنجی ها نشان داد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیش از موافقان است. با این حال نظرسنجی های دیگر حکایت از آن دارند که موافقان و مخالفان شانه به شانه حرکت می کنند و هر دو گروه در انتظار رأی شهروندانی هستند که هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. اسکاتلند حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی یکی از اعضای پادشاهی متحد یا بریتانیا است. و در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این گزارش را تکرار اتهام‌های احمد شهید و همچنین کسانی خواند که او آنها را منافقین و عوامل صهیونیستی نامید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری‌های بین‌المللی از نجات یافتن 10 نفر از مجموع 500 مهاجری خبر دادند که قایقشان در روزهای گذشته وسیله قاچاقچیان در آب‌های اروپایی دریای مدیترانه غرق شده است. الهیه روان شد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت هم‌اکنون در حال رسیدگی به اطلاعات دریافتی از 10 نفری است که به وسیله نیروهای سه کشور مالت، یونان و ایتالیا از آب گرفته شده و نجات یافتند. نجات یافتگان روز سه‌شنبه از وحشت مهاجران در جریان این سانحه دریایی گفتند. به گفته آنها همه چیز از آنجا شروع شد که قاچاقچیان انسان در میانه دریا از آنها خواسته بودند که سوار قایق دیگری بشوند. مهاجران قایق جدید را ناامن می‌بینند و حاضر به تعویض نمی‌شوند. قاچاقچیان هم با قایق خود به قایق آنها می‌کوبند و آنقدر صبر می‌کنند تا مطمئن شوند که قایق حامل 500 مهاجر غرق شده است. نجات یافتگان می‌گویند 300 نفری که در طبقه زیر عرشه بودند فوراً غرق شدند. یک نفر هم از شدت ناامیدی خود را حلق‌آویز کرد، اما 200 مهاجر دیگر به یکدیگر و هرچه در دسترسشان بود آویختند تا در آب شناور و زنده بمانند. و چندین نفر هم 3 روز تمام زنده ماندند، اما وقتی هوا بدتر، امواج بلند و باد شدید شد، آنها هم یک به یک زیر آب رفتند. لئونارد دویل، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، میگوید که تا به حال از میان حدود 500 سرنشین کشتی غرق شده مهاجران تنها 3 جسد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بیشتر سرنشینان این قایق در میان آنها بسیاری کودک، سوری، فلسطینی، مصری و سودانی بودند. و 10 روز پیش سفرشان را از بندر دامیت در مصر آغاز کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که مقامات در حال بازبینی گزارش ها در مورد یک کشتی غرق شده دیگر حامل 200 مهاجر ناپدید شده در نزدیکی سواحل لیبی هستند. بر اساس اعلام این سازمان، تعداد مهاجرانی که در 9 ماهی که از سال جاری میلادی میگذرد جان خود را از دست دادند نزدیک به 3000 است. ویلیام لیسی سوینگ، مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، به خبرگزاری آلمان گفته است تعداد کشته شدگان در سواحل و آبهای اروپا شوکه کننده و غیر قابل قبول است. او افزوده است این ریسک‌هایی که مهاجران می‌پذیرند نشان از استیصال آنها دارد و ما نمی‌توانیم به روند بی‌توجهی به سرنوشت آنها ادامه دهیم. تابستان امسال سازمان بین المللی مهاجرت خواستار توجه جهانیان به تراژدی مرگ مهاجران در دریا به عنوان یک مشکل جهانی و نه یک موضوع فقط محدود به دریای مدیترانه شده بود.
گزارش الهی روانشاد ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.